خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل اونم بحث روزه رو مطرح کردیم که مقدمه باشه برای بحث شوت. در حد چند جمله مرور میکنم. حسین مسئلهش این بودش که قبلی ها که اومده بودن معرفت رو کله بودن بردن رو هوا، یه امثال فروید و نیچه که اصلا معرفت و تابع محرک ها دونسته بودن، حالا یا قدرت یا غریزه جنسی یا هرچی دیگه. خود کانت که معرفت رو کاملا برده بودش که اون مرز نومن و فنومن رو ایجاد کرده بود که هیچ دسترسی به نومن نمونده بود، و اون تلقی های روانشناسی گرایانه هم که در واقع میگفتش که ما فقط اونی که میشناسیم ذهن خودمون و متعلق این فهم خودمون و جهان خارج رو، جهان فیزیکی توهم محضه. حسین هم گفتش که ما از هر پیشفرض خارج بشیم. نکته اصلیش این بودش که معرفت حیث التفاتیه، یعنی معرفت یعنی آگاهی از، و چون آگاهی ازه پس حتما متعلق داره و متعلقش مال خودشه. شما نمیتونی امر متعلق دار به قول ادبیات ما بگیم امر اضافه در نظر بگیرید بدون زو اضافه. یه امر متعلق دار باشه ولی متعلقی نباشه. میگه برای همین اینجا اونجاییست که معرفت به خود واقع داره تعلق میگیره، یعنی واقع به معنی نه نومن و اینها، یعنی خود معرفت واقعی است، معرفت متعلق خاص دارد. اون وقت یه نکته‌ای که تو فضای حسین مشکل بود که گفتم شوت هم اینجا شروع میکنه این است که حسین اومد گفتش که این من تجربی، این اشکالی توی هیوم بود، نه میشه چقدر توضیح دادم. هیوم اشکال میکردش در بحث، یکی از اشکالای معروف هیوم این است که من وجود نداره. چرا؟ چون من در هر لحظه‌ای دارم تغییر میکنم. پس یک کسی که بگم من مثلا گرسنه ام، من دیروز این کارو کردم، این امر واحد من رو ما داده تجربی نداریم. چون هیوم تجربه گرا بود، گفت مثلا گرسنگی الانم داده تجربی داره، اما این که فاعل این گرسنگی فاعل همون است که یک ساعت پیش خوابیده بود مثلا، این یه امر واحد متصلی در کار باشه که اینجا باشه، ما داده تجربی از این امر واحد متصل نداریم، ما فقط از اینا داریم. بعد مثالی میزنه خود هیوم، میگه مثل چیز میمونه، این آتش گردونا هست. میگه آتش گردون شما میچرخونی، از دور نگاه میکنی، کس نگاه کنه فکر میکنه که دایره است، اما دایره نیست، نقطه های کنار همه که چون با سرعت کنار هم قرار گرفته ما فکر این دایره. برای همین میگه که من هم یه توهمه، چون این لحظات تجربه کنار هم قرار گرفته. خیلی جای جالبی ها، چی مناقشه کرده. حالا حسینلو همین فضا میپذیره که آقا من تجربه نداریم، اما چی داریم؟ من استعلایی داریم. این من استعلایی نکته ایست که موجه میشه شوت. این رو بحث کردم، من استعلایی رو گفتم یا نگفتم؟ ببینید آقا من تجربه نداریم که معلوم شد، یعنی یک من واحدی که متعلق ادراک تجربی باشه نداریم، اما خود آگاهی وحدت بخشه، یعنی آگاهی متعلق که داره، این متعلقه اقتضاش این است که خود این آگاهی اون رو واحد در نظر میگیره. ببینید من استعلایی، برای من تجربی به معنی داده تجربی ندارم، اما من استعلایی دارم، یعنی خود اقتضای آگاهی این است که وحدتی بده به متعلق آگاهی. وقتی میگم که آقا جون همین مثال چیز، من گرسنه ام، من تشنه ام، این دارم اینا رو به هم نسبت میدم، خود این آگاهی مؤلفه گرسنگی رو به حال به قول ما به ذاتی متصل میکنه که مؤلفه تشنگی رو درش متصل میکنه، یعنی خود این آگاهی متعلقش اقتضاش این است که اینو واحد در نظر بگیره. برای همین این معنی رو ما از راه حس و تجربه دست نیاوردیم، این معنی اقتضای آگاهیه. استعلا هم به معنی کانتیش داره به کار برده میشه. استعلای کانتی یه فراتر رفتن است و از بالا نگاه کردن تو واقعه، نه اینکه یه مقداری به مفهوم انتزاعی ما نزدیکه، اما با اون باز فهم کنه، یعنی یه جور چاره ای ندارد معرفت جز این. شما نمیتونی بدون این بیاندیشید، آگاهی نمیتونه آگاهی باشه مگر اینکه یه من استعلایی در نظر فرض بگیره. حال بخوایم بگیم فرض بگیره، خب اون وقت نکته مهمی که توی حسین مشکل ایجاد میکنه این است که این که گفتم در برای من فقط در برای من نیست، در برای میزم هست، در برای صندلی هم هست، در برای شما، همه امور هم در حال تغییرن. این وحدت آگاهی هم روی خود من پیاده میشه، میشه من استعلایی، هم این من استعلایی وحدت آگاهیش رو تک تک متعلقهای شناسایی خاصش پیاده میکنه. ببینید یکی از مشکلاتی که تو فضای هیوم مطرح بود این است که ما حس جوهریاب نداریم. اینو قدامی ما هم گفته بودن، حس جوهریاب نداریم، معلومه دیگه. یعنی ما همواره حسمون به عرض تعلق میگیره، ما رنگ این صندلی رو میبینیم، اندازه این صندلی رو میبینیم، سفتی نرمیش رو احساس میکنیم، اما خود صندلی رو نمیبینیم. خب توی فضای هیوم چون حس جوهریاب نداشتیم، نتیجهش این میشد که جوهر نداریم، درست؟ حسل با اون من استعلایش این مشکل رو حلش میکنه، میگه آقا چرا من رو دارم میگم؟ به خاطر اون من استعلایی. حالا چرا میگم این صندلی اینجا هست؟ میگه این وحدت آگاهی اقتضاش این است که متعلق خودش رو واحد میکنه، یعنی هرچی به هرچی تعلق بگیره یه منی رو رو او ایجاد میکنه. برای همین توی نگاه حسل جهان و اشیای جهان توسط من داره تعین پیدا میکنه، یعنی عالم اونی که عالمی که ما میتونیم ازش صحبت بکنیم، علمش تعلق بگیریم، اونیست که به ادراک من در اومده باشه، حیث التفاتی دیگه. اینو که دارم میگم معلومه یا نه؟ برای خودم معلومه ها، نه برای شما هم معلومه یا نه؟ اون صندلی، این مقدار صندلی ما میدونیم تو عالم هست که متعلق ادراک منه. بخوای به ادبیات خودمون بگیم مجهول مطلق، لا یطلق، لا یدرک اصلا. یعنی ما که میگیم صندلی، حتما صندلی متعلق ادراک قرار گرفته، وحدت آگاهی من این وحدت به این داده. ببین الان شما چرا میگی یه صندلی، نمیگی مثلا 4 تا تیکه چوب؟ میتونی بگی 4 تیکه چوب دیگه، اما وحدت آگاهی الان اون زاویه که هست اینو یک صندلی کرد، نه 4 تا تیکه چوب. از یه زاویه دیگه همون وحدت آگاهی میاد 4 تا چوبش میکنه و دوباره یه متعلق دیگه میشه. برای همین در عالم خارج چی داریم؟ صندلی داریم، 4 تا چوب داریم، چوب و مثلا دسته داریم، چی داریم؟ اون بستگی داره که وحدت آگاهی من اونو چگونه تعین بهش بده، و غیر از اونم هیچی نداریم. این نیستش که اون، اگه یادتون باشه توی حسر گفتیم که جهان خارج اصلا معنی نداره. خارج از من یعنی چی؟ گفت اینو تو پرانتز بذارید، اپوخش کنید، تو پرانتز بذارید. جهانی که داریم میشیم جهان همواره متعلق آگاهیه. خب این حرف حسر یه مشکل ایجاد کرد برای خود حسر، این است که توی اشیای طبیعی این حرف مشکل نداره. یعنی چرا ما میگیم یک صندلی؟ در واقع تعین صندلی به خاطر کار منه. اما در مورد انسانهای دیگه چی؟ الان من میگم شما یک نفرید، من به شما تعین دادم یا شما خود یه من استعلایی داری که اون داره به شما تعین میده؟ این چالش تو فضای هوستید. یعنی آدم هر کسی میفهمه که آقا جون خود، یعنی که انسانو مثل صندلی نیستن که فقط با تعین بخشی ما متعین بشن، بلکه خودشون یه واحد هستن. این چجوری میشه که یعنی اون دیگری تو فضای من استعلایی چگونه منیت هویت خودش رو پیدا میکنه؟ از طرفی ارتکازا ما میفهمیم که من نیستم به او تعیون میدم، او خودش مثل من تعیون داره، تعیونی که خودش داره به خودش میده. از طرفی هم تو نظام حسیلی شما نمیتونی به دیگری تعیون بدی. شوس از اینجا بحث وارد بحث میشه که اون دیگری رو شرح بده. چگونه این دیگری شرح میده؟ میاد در واقع با اون بحث اثر آینسان کولی و مید، یادتون هست دیگه، با اثر آینسان کولی و مید مفهوم مسئله رو کاملا زیر رو میکنه. ببینید توی حسل خواست مشکل معرفت حلش کنه، گفتش که حیث التفاتی، این حیث التفاتی همواره در زیست جهان داره به سر میبره. این نکته که من دارم اضافه میکنم، اگر ادبیات زیست جهان از کی گرفت؟ از دیلتایی گرفت. یادتون این رو گفتم دیگه، دیلتایی بحث زیست جهان و اینها رو. ادبیات زیست جهان اقتضاش جوری بود که بعد شد سوار این بحث میشه و با حسیل و برخی گفتن آخرین سنگر دفاع از حقیقت در مقابل نسبیگره هایی که هیچ حقیقت قائل سر برخی گفتن توی فضیقت آخرین سنگر دفاع از حقیقت حسیله. حسیل چیکار میخواه بکنه؟ من فعلا یه بار از بیرون نگاه بکنم. ببینید حسیل خلاصه کاری که داره انجام میده این است که توی فکر کنم قبلا هم گفته باشم توی شلر یادتونه من گفتم که در واقع علم یه ادعای معرفت داشت، دین علم پوزیتیویستی و فلسفه رو از فضای معرفت بیرون گذاشته بود قبل از شلر. شلر چیکار کرد؟ شلر اومد نشون داد که آقا علم هم مثل دین و فلسفه، یادتونه؟ حالا حوصل اگه بخوایم از این زاویه مقایسه کنیم، فعلا دینشو بزنیم کنار دیگه نیست. نه نه بخواب نه نه خب خب میخواستم که چیه چیه فلسفه فعلا کنار رفته و علم شده معرفت تو فضای پوزیتیویستی. کار هوسرل رو بخی اینجور تعبیر کردن، گفتن هوسرل اومد فلسفه رو تبدیلش کرد به علم. علم هم اینجا منظورم علم پوزیتیویستی، علم تجربیه ها، یعنی فقط تنها چیز تجربه. ببینید چجوری فلسفه رو تبدیل کرد به علم. علم تجربه میگه آقا جون من فقط چیزی رو قبول دارم که تجربه شده باشه. این اومد گفت اصلا تجربه کردن واقعی کار فلسفه است، نه کار حس. حس التفاتی است که واقعا داره تجربه میکنه، معلومه؟ به این جهت در واقع تمام فضای فلسفه رو اومد کردش مثل علم تجربی، بلکه از علم تجربی هم میگه داری تو همون فضا بالاتر. خب این متعلق این چی شد؟ ببینید تو فضای خود ما این حرف اگه میگه توی فضای ما حسین بخواست بحث بکنه میاد میگه علم حضوری. همین حرف ما تو علم حضوری میزنیم دیگه، میگیم علم حضوری اونجایی است که متعلق معرفت نزد عالم خودش حاضره. علم از معلومش عالم از معلومش جدا نیست. عالم یعنی ادراک معلوم و معلوم هم عیناً تو نزد عالم حضور داره. خب این علم حضوری تو فضای فلسفه ما مشکل معرفت رو حلش میکنه. یعنی شما میگه آقا بین عالم و معلوم فاصله هست، میگه ما یه علم حضوری داریم که بین عالم و معلوم فاصله نیست. حسل عملا با همین روش داره حل میکنه، منتها اون به جایی که بگه علم حضوری از ادبیات دینتا استفاده کرد، گفت زیست جهان. زیست جهان اون فضایی است که ما در اون داریم زندگی میکنیم، داریم واقعیات ما هست. اما کلمه زیست جهان اقتضای علم حضوری داره که حالا شوتس هم رو همین سوار میشه. حالا این مقدارش اگه معلوم باشه، شوتس اومد این زیست جهانه رو باز کرد. ببینید تا اینجای بس قبل از که وارد شوتس بشم، اگر شما بگی آقا جون من تو زیست جهان به سر میبرم و از زیست جهان مستقیم دارم واقع رو میگیرم، دیگه اون مشکل نومن و فنومن حل میشه، معلومه؟ یعنی این نیست که این نومن باشه من تو ذهن داشته باشم و هیچگاه نومن و فنومن رو که میدونید مشکلش چیه دیگه، یعنی من این ذهن منه، اینم نومن خارجیه. این مشکل حرف کانت این بود دیگه، این نومنه اونم ذهن من، من هر چی بیارم تو اینجا از دریچه ذهن خودم گذروندمش، همواره من فنومن دارم، هیچگاه نومن ندارم، برای هیچگاه به متن واقع دسترسی ندارم. این مشکل کانت ایجادش کرد. حسل چیکار میکنه؟ میخواد بگه نه آقا جون این مرز غلطه، من در زیست جهان دارم زندگی میکنم. میگن بخوایم تطبیق کنیم اینه، اما خیلی به لحاظ بار معنایی فهم کنه، ولی بله. ببینید اینو سر کلاس شما نگفتم یا نه، تفاوت عین و ذهن توی فضای غرب و فضای ما، این پس خیلی مهمه. حالا توی مثلا جلسه بعدم به این خیلی نیاز داریم، این خیلی مغالطه توش رخ میده. ما که میگیم عین و ذهن، به این میگیم عین عالم عین، به این میگیم عالم ذهن، بعد به غلط ترجمه کردیم ابژه رو به عین، سوژه رو به ذهن. دیدی که خیلی قالب میگن ابجکتیو عینی، سابجکتیو ذهنی، در حالی که عین ابژه و سوژه دوتاشون تو فضای ذهنه. بعد از کانت رو دارم میگم، نه قبل کانت. یعنی چی؟ ما توی فضای کانت یه نومن داریم که متن واقع خارجی همون عین ماست. این نومن وارد ذهن ما میشه. تو ذهن ما که شد، داخل ذهن ما دو جور چیز داریم. گفته بودم؟ نگفته بود دیگه. داخل ذهن ما یه داده حسی اومده که الان داره دخل و تصرف روش انجام میشه، یه عناصری هستش که مقولات ذهنی که داره روی این اعمال میکنه. سوژه و ابژه تمام دعواش تو اینجاست. سوژه اون مقولاتیست که من دارم اعمال میکنم، اون حس واقعه. ابژه اونیست که از بیرون اومده اما من دارم توش کار انجام میدم. اما همه اینا تو فضای فنومنه، پدیداره. یعنی اصلا دیگه تو این فضا شما دیگه نومن نداری، واقع به معنی ما ندارید. خب واقعی میشه چی؟ میشه ابجکتیو. ابجکتیو یعنی چی؟ یعنی اون حیثی که از اون اومده، اما اون حیثه با تصرف من ها، یعنی همچنان این ابجکتیو بخوایم تو ادبیات خودمون نزدیکش کنیم میشه معلوم به ذات، این میشه معلوم به العرض اگه بخوایم ادبیات فلسفه خودمون بگیم. اما تو فضای غربی معلوم به العرض نشناختنیه، اصلا ندارید. این توی این اصطلاحات غربی خوندید اینا بدید، به این میگن ذات معقول، به نومن میگن ذات معقول، ما به همون میگن یه چیز ذات معقوله یعنی کاملا شناختنی، این اتفاقا ذات معقول یعنی کاملا نشناختنی. نومن ببخشید اصلاح میکنم. بله یکی، بله بله اینجا داشته میشتن معلومه بالعرس. من اینجا چجوری شد؟ ها یک نقشه دوباره اینجا کشیدم خدا قدی شد. این میشه ذات معقول. تو ادبیات کانتی خیلی مهمه ها، ببین ما میگیم ذات معقول یعنی اتفاقا اونجایی که دقیقاً شما به واقع اتحاد عقل و معقول. تو فضا اینا میگن ذات معقول یعنی اونی که عقل گراها میگن میشه بهش رسید در که نمیشه رسید. همینجوری شد؟ ذات معقول که نمیشه رفت سراغ، اصلا یه وهم عقل گراهاست. این خیلی فضای بحث متفاوت ها. حالا تو این فضا وقتی اینا میگن سوژه و ابژه دوتاشون دار، برای همین شما میگه آقا مثلا حتی اگه به معنی دقیق گفتم جلسه قبل شما ایدئالیسم و رئالیسم دعوای ما نیست، همینجا مطرح کردن. بله یعنی ایدئالیسم و رئالیسم تو این فضا دارن دعوا میکنن، هیچ کدومشون ناظر به اینجا نیستن. ایدئالیسم و رئالیسم رو بعد کانتو دارن میگن، نه ایدئالیسم و رئالیسم یعنی افلاطونش، یعنی چون الان تقسیم میکنن افلاطون ایدئالیست بود ارسطو رئالیست، اون معنا بله ما رئالیستیم مثلا، البته اون دو تا هم قابل جمع میده چه فضای ما. اما میخوام تو فضای بعد کانت ایدئالیسم و رئالیسم دعواش تو اینجاست که ما اصالت رو به این ابژه بدیم یا اصالت رو به این سوژه بدیم، اما هم سوژه هم به الان میگن عینیه. عینی تو فضای عین ببین الان شما در نظر بگیرید تو جامعه هستید که عین به معنای واقع مستقل از ذهن و دیگه کلا پروندهش بسته شده. حالا میخواد بگید آقا ما شناخت عینی داریم، چه جور شناخت عینی میگید؟ عینی میخواد مقایسه کنید بین شناخت های الان تو ذهن ما، شناخت ذهنی، شناخت عینی با شناخت غیر عینی. غیر عینی میشه خیالی، میشه وهمی، اینا میگیم دیگه ها. فرق این دوتا چیه؟ از بحثی فلسفی ولش کنید عادی بگید. یه شناختی که کاملا عینی باشه، یه شناختی که تخیلی باشه. میگم از این یه عنصر صرف نظر کنید دیگه، حالا بگید دیگه چه فرق اجتماعی داره؟ جامعه از کجا میتونه بگه این شناخت عینیه یا شناخت تخیلیه؟ حداقل نکته، این تنها نکته که میشه گفت این است که همه قبول داشته باشن، یعنی شناختی، یعنی شناخت تخیلی فقط تو ذهن منه، اما اگه یه شناختی بود که شما مثلا الان این صندلی اینجا هست یه شناخت عینیه، اما مثلا الان یه قول اینجا باشه تخیل منه، شناخت عینی نیست. یعنی بین الاذهانیت شد شناخت عینی. ببینید عینی شد ابجکتیو، شد بین الاذهانیت. من این دارم تحولاتی که دوره مدرن داره رخ میده میگم. آقا بین الاذهانی بودن یعنی عینی بودن؟ همین فهمن که نه، یعنی ممکن نیست بین اذهان یه چیز مشترک باشه همه اشتباه، معلومه دیگه. اما در این حال چون این واقع مستقل رفته کنار، تنها رایی که میمونه برای شما که بگید یه چیزی عینیه در مقابل ذهنی این است که همه قبولش داشته باشن. اینجاست که کم کم شما این ابجکتیو معادل میشه با بین الاذهانی، معادل میشه بعدش دیگه میرسه آخرش به دموکراسی و اینا، این توی بحث فلسفه سیاسی ایناش. ولی میخوام این نکته که آقا بین الاذهانیت و توافق جمعی و اینا یه دفعه میره بالا، باعث که پایه قطع شده. این اتصال رو شما داشته باشید دیگه خیلی، برای همین این متعیری مثال قشنگی میزنه تو این کتابش، میگه که خود همین ها، نه بحث فلسفی ها، تو بحث اجتماعیش داره میگه، میگه خود همینا هر جا ببینن واقع دست یافتنی شد دیگه دموکراسی و همه چی میذارن کنار. مثال که میزنه، مثال دو تا مثال قشنگ داره، یکی مثال سلامت رو میزنه، یکی مثال سواد آموزی. میگه شما چرا سلامت رو اجباری میکنید ولو اکثر مردم مخالف باشن؟ مثلا بیماری واگیردار باشه، جامعه شما به قول خودشون جامعه نامتمدن باشه، بگه من واکسن نمیذارم، الزام میکنه همه به زور بدن واکسن بزنن. چرا سواد آموزی الزام داره همه برن یاد بگیرن ولو که جامعه اغلبش میخواد نباشه؟ میگه به خاطر اینکه شما اینو امر واقعی میدونید، هر جا امر واقعی اومد دیگه توافق بین الاذهانی میره کنار. البته چیزی تو بحث اجتماعی میگه ها، مدام خودم تو خود بحث فلسفیش این هست، یعنی آیا ما به واقع دسترسی داریم یا نه. این تمام مغالطات به این معنی کرده دیگه، یه جاهایی ما به واقع دسترسی نداریم و فکر میکنیم داریم. اما آیا همه جا اینجوریه؟ این مغالطش اینه که اینو میکنه همه جا. حالا برگردیم سراغ بحث خودمون. فاعل شناسا، ببینید فاعل شناسا تو این فضا داره چیز میکنه، متعلق شناسایی که اینو میگن، گفتم سوژه میشه فاعل شناسا، ابژه میشه متعلق شناسایی. متعلق شناسایی اینجا محل بحثه. متعلق شناسایی که ما میگیم عین تو ادبیات فلسفه خودمون، اصلا تو بحث اینا نیست. عین تو بحث ما میشه معلوم بالعرض. خب ببین، اما شما وقتی میگید علم حضوری، علم حضوری اونجاست که عین با ذهن دارن متصل، یعنی شما دیگه ذهن و عین نداری تو فاز علم حضوری. حسین میخواد همین کارو بکنه. حسین به جای عین ما که از طریق تجرد بهش دسترسی پیدا میکنی، علم حضوری بسترش بستر تجرده، میره سراغ زیست جهان. خب زیست جهان که دلتای وارد بحثش کرد، اساسا این مفهوم اجتماعیه. شوت همینجا میاد بحث رو ادامه میده و با ادامه دادن این بحث، زیست جهان رو به شدت پدیده اجتماعی میکنه. بلکه حالا توی شوت نیست، توی بعدیاش که مثلا برگر و لاک بنه، زیست جهان رو اصلا میکنه برساخت اجتماعی. این حالا توی برگر و لاک فقط هم سیر بحث رو میگم. اما اگه زیست جهان شد برساخت اجتماعی، حسل کاملا متلاشی میشه. اون دغدغه معرفت شناختیش معلومه دیگه. یعنی اون میخواستش که علم ما رو درستش بکنه. حالا علم ما به چی تعلق گرفت؟ به امری که خودش برساخته است. برای همین هیچ چی دیگه باقی نمونه از این علمه. اما حالا شوت، حالا بحث این جلسه ما این است که شوت چیکار میکنه؟ این زیست جهان رو چگونه تبدیلش کنه برساخته اجتماعی؟ از کجا شروع میشه؟ لاقل آی کنوبلاخ از کجا شروع کرده؟ شوت به پدیده اجتماعی، بله. از کجا شروع کرده؟ از همین مسئله که گفتیم. حسین میاد میگه آقا جون، وحدت آگاهی اشیاء رو متعین میکنه. اول بس عرض کردم چرا یک صندلی داریم؟ چون من وحدت میذارم، اما میرسه به دیگران مشکل میخوره. شوت میاد تمام محور شوت رو همین دیگران است دیگه، با طبیعت کردن. میگه دیگران چجوری اصلا وحدت دادیم بهشون؟ میگه نه فقط وحدت دادیم، بلکه قبل از اینکه من وحدت بدم، تو اثرای انسان من کنش خودم رو با دیگری تنظیم کردم. یعنی شروع میکنه شرحی میده که قبل از حیث التفاتی که بخواد آگاهی پیدا بشه، زیست جهان اجتماعی مستقره. بذارید دو تا نکته، این دو تا که دارم میگم، این دو تا جمله اصل حرف شوت سا. من همه جلسه قاینو بگم. یکی این که میاد اثر آینسان رو مطرح میکنه برای توضیح زیست جهان اجتماعی. نکته دوم اون حرف چیز که کنش رو مبنا میکنه برای معرفت. ببینید توی میدو، این جامعه شناسی آمریکایی، ما گفتیم اینا چیکار کردن؟ از فضای پراگماتیستی اومدند. فضای پراگماتیستی میگفتش آقا معرفت یعنی اون کاری که مفید است. یادتونه دیگه؟ نه من خودم اینا یادم ها شو. بعد اومدن گفتن، گفتیم از این فضا تا جامعه شناسی معرفت فاصله ای نیست، کنش شد معرفت. توی میدو اینا این بود دیگه، اومدش کنش رو تبدیل کرد به جست، جست ها شد گفتگوی، جست ها شد نماد، این کنشه خودش شدش معرفت. یادتونه چند ست سال قبل یه بحث اینجور میکردیم؟ این توی مید چی رخ داد؟ دید گفتش که آقا ما انسان ها کنش داریم، کنش به گفتگوی کنشی میانجامه. من اینجوری میکنم، شما هم دست اینجوری میکنی. این گفتگوی کنشی کم کم جست های به جست منجر میشه. جست ها جست صوتی داریم، جست صوتی نماد در میاد ازش، نماد هم همون معانیه. برای معرفت که با بحث از معانیه، همون کنش هست که خالص شده، کنش هست که ارتقا پیدا کرده. خب حالا شوت چیکار میکنه؟ شوت میگه ببینید این کنشه که داره میشه معرفت، ما به این بازش میکنیم تو فضای مخصوصا اثر آینسان. آقای حسیل تو میگی که من با حیث التفاتی میخوام زیست جهان رو بشناسم و بهش تعیین بدم. زیست جهان ما وقتی شد دیگری، وقتی ارتباط با دیگری شد، من میخوام به او تعیین بدم یا نه من اساسا یه کنشی با او انجام میدم و تو کنشی که دارم انجام میدم لحاظ میکنم او رو توی کنش خودم. اثر آینسان این بود دیگه. من میخوام یه کاری بکنم، در نظر میگیرم شما از کار من چی میفهمی، متناسب با فهم شما کنش خودم انجام میدم. پس اون کنشی که قرار بشه معرفت در فضای تعامل من و درکی که از شما دارم داره معرفت میشه. برای همین این نیستش که من تو یک زیست جهانی به سر ببین اینو مقایسه کنید با علم حضوری ما. چون ادبیات هوسیل رو به نظرم با علم حضوری ما بگیم خیلی روان میره جلو. شما میگه آقا جون من هر جا که به متن واقع متصلم از متن واقع صورت برداری میکنم اینجا میشه علم. حیث التفاتی یعنی علم حضوری، یعنی علم حضوری اونجاست که معلوم عیناً نزد عالم حاضره. درست؟ حالا حسیل این شوتس اومد این فضای علم حضوری که نبود، زیست جهان بود. اومد این زیست جهانه که چی؟ که آقا این متعلق شما حیث التفات شما به چی تعلق گرفت؟ به دیگری. دیگری یعنی چی؟ دیگری غیر از میزه ها. من تو که اون موقع میگفتم دیگری غیر از میزه، دیگری ای که مثل منه. وقتی مثل منه، من همین که میخوام یه کاری انجام بدم در نظر میگم شما از کار من چی میفهمی. پس زیست جهان من شد بستر فهم شما، نشد متن واقع. و فهم شما مثل خود من داره تغییر میکنه، ولی زیست جهان یه امر کاملا سیال شد. این لب کلام شوتسه. حالا شروع کنم این مقدار این لب کلامه رو توضیح دادن. خب پس ما اگه بخوام شوتس رو راحت بفهمیم که آقای کنوبلاخ هم همین کار کرده، شوتس عملا داره یه جور جمع میکنه بین هوسل که توضیح دادم و از این طرف بین وبر تا مید، از وبر گرفته تا مید، که چی تو اینجا پررنگ بود؟ کنش پررنگ بود. منتها ما تو میدش یه مقداری گفتم الان چی؟ آره مید رو گفتم، حالا میدار وبرش رو باز کنم. شروع میکنم که وبر دوتا اشکال داشت توی بحث کنشش. این دوتا اشکال رو من حلش میکنم، با حل کردن این دوتا اشکال نشون میدم که چگونه بابت هوسرل رو با شوت جمع کنیم و اون مشکل معرفت شناسی حل کنیم، مشکل جامعه شناسی حل کنیم، بقیه مشکلات هم حل میشه. ببینید توی وبر کنش وبری دو تا اشکال مهم داره. یه اشکال شما قبلا گفته بودم این بود اگه یادتون باشه اصلا چی شد کنش به جای ساختار اومد، یادتون هست یا نه؟ اینا جز اینا که یادتون هست یا نه، جز اصلیه مطالب اصلی جامعه شناسی ها. اینا رو اگه بلد نباشی جامعه شناسی کلا تعطیل. چرا کنش، ادبیات کنش تو جریان آلمانی به جای ادبیات ساختار تو جریان فرانسوی اومد؟ این سوال امتحانی. یادتون هست گفتیم دورکیمو، البته دورکیم خواست ساختار نبود ولی اون بحث وجدان جمعی بود، ولی تو فضای ادبیات فرانسوی کلمه ساختار خیلی پررنگ بود، تو ادبیات آلمانی کلمه کنش اومد. یادتون نیست؟
چرا
اومدش هم کنش هم کی آورد؟ زیمل آورد با کنش متقابل. گفته شما میخوای اون حیث جمعی رو شهر بدی، برای حیث جمعی نیاز نیست که یک روحی، یه وجدان جمعی چیزی برداری بیاری. مشکل ایجاد میکرد؟ این کنش متقابله میومد حلش میکرد. اما چی بود؟ کنش متقابل بود، درسته؟ نه صرف کنش که معانی درش بود و بعد نرفت سر معانی. یعنی خود زیمل که بحث مطرح کرد اومد به جای ساختار کنش متقابل رو گذاشت. خب اما شما وبر که خوندید دیگه، توی وبر این ببین اصل جایی که میاد جای ساختار میگیره این متقابلشه نه کنشش. ها بین چند نفره که میاد جای ساختار میگه کنش تحقیق که نمیتونی جامعه بسازه، کنش تحقیق میشه روانشناسی. متقابله که فیض جمعی رو میاره. اما تو خود وبر که شما خوندید کنش های وبری چیه؟ اقسام کنش هاش چهار تا، سنتی و عاطفی و یادتون نه ارزشی و عقلی و اینا چی بود؟ یادتون نه رشته جامعه شناسی ایناست دیگه. خونده ولی چی یادی بوده؟ ببین این کنش هایی که میگفت شما تو توضیح کنش هاش چیزی از تقابل میدیدید؟ کنش سنتی، کنش عاطفی، کنش نمیدونم معطوف به ارزش، کنش معطوف به غایت وسیله هدف، کنش عقلی. ببین اصلا کلمه متقابل گویی فراموش شد تو ادبیات وبر. یک اشکالی که ایشون میگیره آقا جون کنش که ما داریم میگه متقابله، کی حیث متقابلش رو پررنگ کرد؟ کولیومید. برای منش از وبر تا مید. کولیومید اومدن با اثر آینسان گفتن اصلا کنشی که ما انجام میدیم متقابله، نمیتونه متقابل نباشه. کنش اجتماعی ما اینه دیگه. ببین شما کنشت در غیر جامعه میتونه غیر متقابل باشه. رابطه منعوب به ادبیات مارتین بوبر. من بخوام مثلا هیچ جامعه‌ای نیست، من تو جنگل زندگی میکنم، میرم سراغ میوه، میرم سراغ یه حیوان میگیرم میکشمش، میخوام بخوابم. ببین هر کاری که دارم میکنم ذهن شخص دیگری رو در نظر نمیگیرم، اما همین که به آدم میرسم، هر کاری میخوام بکنم ذهن او رو در نظر میگیرم، یه کاری انجام میدم. برای همین این وقتی به آدم میرسم میشه کنش اجتماعی دیگه. مادام که به جا آدمای دیگه نرسیدم که کنشم اجتماعی نیست. حرفم معلومه؟ چی؟ آدم، نه جانوران، تو جانوران چیز در نظر نمیگیرم.
آدمای دیگر نرسن کنش ما کنش اجتماعی نیست.
بله. بله دیگه. نیستش دیگه. همین دارم میگم منم. غیر از این من گفتم؟ ببین یعنی شما ببین تو حیوانات فوقش محرک پاسخی با میرم سراغشون. مدل محرک پاسخ که تو روانشناسی هم بود. اما کنش یعنی که او از کار من معنا برداشت میکنه، متناسب با معنای برداشت کردش یه کار جدید انجام میده. این فضا رو تو انسان‌ها در نظر میگیریم دیگه. خب ما ببینید، برای همین اونجا که اجتماعی میشه حتی باید متقابل بشه. کجا متقابلش داره میدان پیدا میکنه؟ تو اثر آینسان. اثر آینسان همه حرفش این است که کنش‌های ما در گروه دیگری معنی پیدا میکنه. این تیکه رو از فضای کنش، یعنی در واقع نقدش به، گفتم نقدش به وبر، این است که تو متقابل رو دست کم گرفتی، من با اثر آینسان این متقابل رو پررنگش میکنم. نقد دیگش به دوباره وبر این است که آقای وبر، شما یه اشتباهی کردی، به تبع شما میدو اینا هم دچار اشتباه شدن. اونم این است که شما کنش رو یکسان و یک حالت در نظر گرفتی، در حالی که کنش یکسان نیست، دو تاست. یک کنش در حال انجام داریم، یک کنش پایان یافته. اینجا یک کتاب یه مقداری مغلقه. غیر از اینکه مغلقه، من احساس کردم تو ترجمه‌ش هم احتمال داره اشتباهی رخ داده باشه، میگم الان کجاش. من اول اصل مطلب رو میگم، بعد میرم سر سراغ کتاب میگم. ببینید ما دو جور کنش داریم و دغدغه میدو بگم، دغدغه شوتسو بگم تا این دو جور کنش معلوم میشه. ببینید اگه یادتون باشه، میدونم یادتون نیست دیگه، اینجا که قیافه ها معلومه یادتون نمونده. ببینید چه فضای مید و اینها، معرفت مساوی شد با کنش به تعویق افتاده. یادتون هست؟ آره، دست رو میبریم بالا، علامت کنش به جای خود کنش. معرفت شد کنشی که هنوز انجام نداده. خب حالا اگه شما بخوای جامعه شناسی معرفت کنی، بگی جامعه همون معرفته، معرفت باید کنشی باشه که انجام نشده، یا معرفت باید کنشی باشه که انجام شده باشه؟ یعنی اگه شما بخوای بگی من جامعه رو شناختم، معرفت رو شناختم، جامعه شناختم، جامعه کنشش که انجام شده، اشکال معلومه؟ یعنی شما نباید بری کنش‌های آینده رو بحث کنی، که شاید کنش‌های الان همین جامعه شناسی چیکار می‌کنه؟ یک کنش‌های آینده بحث می‌کنه، کنش‌هایی که رخ داده بحث می‌کنه. خب نمی‌تونی شما بگی من جامعه شناسی معرفت، می‌خواد هم کار جامعه شناسی رو برعهده بگیره، هم کار معرفت شناختی، اما داره کنش‌های آینده حرف می‌زنه. خب گنه شد جامعه شناسی میشه دور معرفت شناسی شده باشه. می‌دونم، نه می‌خوام اشکال بیرونی دارم می‌گیرم، این اشکال تو فضای درونیش اشکال وارد میگه. آقا باید نماز شده باشه، میگه با این مدل توضیحی که شما دادید، با این توضیح شما عملا دیگه جامعه شناسی نیست. شوت در و حال این اگرم نگفته باشه تو ذهنش اینه، میگه که ما باید به جای کنش در حال انجام که هنوز به تمامیت نرسیده، باید با کنش‌های پایان یافته بحث کنیم. و بحثو میبره سراغ این که بگه آقای وبر، تو اشتباه کردی، کنش یه جور شهر دادی که کنش همواره شد کنش در حال انجام. در حالی که ما دو جور کنش داریم، یه کنش در حال انجام، یه کنش پایان یافته. یعنی چی؟ من به نظر رسید دوباره بخوایم از ادبیات خودمون استفاده کنیم برای فهمیدن این مطلب، ما توی فضای فلسفه یه حرکت قطعیه داریم، یه حرکت توسطیه. حرکت فلسفه هم چون نخوندید خیلی ها، حالا ما میگیم دیگه، ببینید شاید کسی، ببینید شما میگه حرکت، وقتی به حرکت درسو همین الان خیلی واضحه، وقتی میگه مثلا من الان اینجا حرکت میکنم، این حرکت کردن من دو تا معنا شما از این حرکت من میگیرید. یه بار این از اول تا آخرش رو میگه حرکت، وقتی میگه حرکت سوزن چی، یه بار اینو از اول تا آخرش رو در نظر میگیری ببین حرکت توسطیه، یه بار نه شما هر لحظه حرکت منو میگی این اینها حرکت سوزن چی، الان سوزن چی حرکت نمیکنه دیگه، اون موقع حرکت میکنه، هر لحظه ای تو هر حینی یه حرکتی، یعنی الان وقتی من دارم میرم جلو این پام که داره میره با این یکی پام داره فرق میکنه دیگه، یه بار شما به تک تک حرکات من میگی حرکت، ببین که حرکت قطعیه. اون مقدار که من از حرفای شوتس فهمیدم این تمایزی که داره میذاره تو کنه شبیه این تمایز ماست، یعنی گاهی وقتا میگه اکت، البته ترجمه انگلیسی من دارم میگم، من گفتم آلمانی بلدم، گاهی وقتا اکشنه، اکت فعله، عمل کردن، ایشون اکت رو ترجمه کرده به کنش، اکشن رو ترجمه کرده به فعل، یا شدن بالعکس. خلاصه اینا دیگه معادل سازی دیگه، شما به هر دوش میتونی بگی کنش، به هر دوش میتونی بگی فعل. حالا بخوام اینا چی؟ این آقای کنوبلا خو میخوام بگم و این آقای تحقیق راسخ که این رو ترجمه کرده بیه، حالا میخوایم پیدا نمیشه. آه. صفحه 213 کنش یک اکشن رو کرده کنش، درست بشتن؟ بلکس نوشتن، بله عمل رو، بله این رو کرده اکشن، این ترجمه کرده اکت. منطقه حالا شما توضیح که گفتم که ترجمه مشکل داره، اون قبلش دوتا کلمه آلمانی داره، من همین دارم میگم، این معادلی که ایشون داره میسازه، شما اگه صفحه 212 در نیا کنید اینا میخواد کلمات آلمانی ترجمه کنه، تو فارسی هیچ فرقی پیدا نمیکنه. ببین ایشون میگه که صفحه 212 نیا کنید، تحلیل شوت از تجارب نشان میداد که تجربه زمان یکی از شکل‌های با اهمیت تجربه آگاهانه است، بحث ما زمانه، بر همین اساس تجربه کردن را میتوان از آزمودن متمایز کرد. تجربه کردن با آزمودن چه فرق داره تو ذهن ما؟ هیچ. من رفتم یک معادل آلمانیشو پایین زده، تجربه کردن و زده ارفاخونگ اگه اشتباه نکنم، آزمودن و زده ارلبینیس، حالا من تلفظشم بلدیستم، این دوتا رو من رفتم توی کلمات مختلف هایی نگاه کردم، توی دیکشنری ها معادلش رو نگاه کردم، توی حالا گفتن آلمانی چه طرف نظر کنیم، ببینید توی آزمودن که ارلب نیست، حالا اگه همینجور باشه، گفتن رخ دادن در جریان واقع، واقع شدن، این حالتی که تو هر لحظه رو در نظر میگیره، که این حرف با این قطعی، حرکت قطعی ما سازگاره، با اکشن سازگاره. بعد توی اون ارفاقونگ اگه درست باشه گفتن تجربه کردن، اصلا خودش همشون میگه، میگه هر تجربه آغاز و پایانی دارد، مرزی دارد، میشه اون کلیش در نظر گرفته میشه. منتها بعدش میخونید مطلب و میایید صفحه بعد، میبینید ایشون کنشو برای این یکی داره میگه، فعلو برای اون یکی داره میگه، یعنی تجربه کردن آزمودن گفته، گفت اصلا یا ترجمه به نظرم یا ترجمه مشکل داره یا چون معادل های فارسیش مشکل داره. من حالا ایناش مهم نیست، مهم حالا مراد خود آقای شوتس چی بود. مرادش این است که ما دو گونه کنش داریم و این دو تا رو هم جدا کنیم. آقای وبر اشتباه کرد، گفت کنش، تمام کرد و رفت، و چون گفت کنش تو ذهن منم غالبا کنش در حال انجام میاد، اما اگه ما بگیم کنش در حال انجام بریم سراغ کنش پایان یافته، اون کنش پایان یافته میتونه محمل قرار بگیره برای همین که ما معرفت رو بریم به کنش پایان یافته. اگه معرفت تو افق کنش پایان یافته مستقرش کردیم، دیگه مشکلی که کنش به تعویق افتاده داشته باشیم نیست، چون ایشون کنش رو کنش رو در حال انجام گرفت، سریع ذهن رفت سراغ کنش به تعویق افتاده. این اون نکته اصلیشه. خب عمل اجتماعی آنجاست که عمل به خود دیگری ارجاع داده می شود. این نکته بود که تو اثر آینسان بود که هم حیث خب حالا اینجا بعد بریم سراغ کاری که خاصی که انجام میده این آقای شوتس. میگه عمل اجتماعی عملیه که ناظر به دیگری انجام میشه، اثر آینسان. خب وقتی ناظر به دیگری انجام شد، زیست جهان من میشه فضای دیگری. حالا شروع میکنه شرح دادن این معرفتی که تو این فضا داره ایجاد میشه، تولید میشه. من یه فقط برای که این مطالب معلوم بشه، توی فضای مید معرفت چی شد؟ معرفت اون جست و نماد و اون حالت تثبیت شده بود. حالا میخوام بگیم الان معرفت تو توضیح آقای چیه چجوریه که معرفت کنش های تمام شده، این کنش های تمام شده شروع میشه معرفت. شرحی که ایشون میده که شرح خیلی مغلقی هم هست این است که
اگر فقط معرفت فقط افراد مثلا رابطه بین افراد مطرح
میشه
یا نه در جای دیگه؟
آها، این سوال چیه که برگر و لاکمن رو رقم میزنه. یعنی در واقع ادبیات شوتز فقط ناظر به فیس اجتماعیه، برای همین ایشون وقتی وارد فصل بعدی میشه اینجا عنوان این بحث رو گذاشته دنیای معنادار اجتماعی. این اجتماعی بودن شرط این معرف همه بحثی ما. تو برگر و لاکمن عنوان بحث رو میذاره ساخت اجتماعی واقعیت، یعنی همه واقعیت ها نه فقط واقعیت اجتماعی. یعنی اینجا نیا کنید فقط دنیای اجتماعی محل بحثه، برای این بحث شوست بیشتر دنیای جامعه نمیره. اما برگر و لاکمن میان میگن نه، اصلا معرفت ما این است و جز این نیست. برای این اشکال شما وارده و اینا رو گفتم اصلا توجه دارن به این. خب حالا ایشون چی میخواد توضیح بده؟ میخواد دو تا مطلب رو توضیح بده. این دو تا مطلب رو تو 3-4 بند میگه. یکی اثرگذاریه واقعیت، که واقعیت دارم میگم این بحث زیست جهان و واقعیت، من اینا رو دارم میگم، بر آگاهیه. یکی دیگر هم بحث اثرگذاریه بعد اجتماعی بر آگاهی. آقای شوتز ببینید، هوسیل میخواست بگه آقا جون آگاهی ما تمامش در گروی واقعیت است. این داره مسئله رو معکوس بکنه، میگه نه، زیست جهان شما همه چی رو رقم میزنه. زیست جهان شما یه بعد واقعیت خارجی داره که این بعد خارجی هم باز داره بعدم این برساخته میشه، یه بعد اجتماعی محض داره. این دوتا رو بخواییم شرح بدیم چگونه داره این هاست داره معرفت ما رقم میزنه، نه خود. ببینید شما بخواید به ادبیات خودمون بگیم مطلب معلوم تر بشه، یه بار شما میگه آقا جون من با علم حضوری به واقع رسیدم. حسید گوینون داره میگه، میگه من با علم حضوری به واقع رسیدم، برای همین واقعیت کاملا دست منه. این آقای چیز میخواد بگه این علم حضوری شما به امری تعلق گرفت که یه عالمه دستکاری شده بود توش، به امر دستکاری شده اساسا تو رسیدی. حالا میخواد بگه این دستکاری شده چجوری تو این آگاهی داره اثر میذاره، این آگاهی که من میخوام شکل بدم. اینو من حالا جلسه بعد بیشتر توضیحش میدم، فقط الان خیلی تیتوار بگم. ببینید چند تا کلمه داریم، این کلماتو یک کلمه آگاهی داریم، یک کلمه معنا داریم، یک کلمه معرفت. تو فضای ما اینا سه تا چیز نیست. توی توضیحات این پیدارشناسا اینا سه جو، یعنی لاقل بحث ترجمه‌شو من دارم میگم، سه مرتبه است. آگاهی ادبیات خاص ناظر به بحث هوسرله. حسر که داره میگه آگاهی همون حیث التفاتیه، به عدیت ما همون فضای علم حضوریه، اونجایی که شما تو متن واقع قوته وری، درسته؟ معنا اونجاییست که شما وقتی که تو متن واقع قوته وری به خاطر عناصر مختلف تو ذهن خودت این، باز بخواییم خودمون تعبیر کنیم، اونجاییست که علم حضوری رو به علم حصولی تبدیل کردی اما هنوز به دیگران منتقلش نکردی. معلومه شما مثلا شما اینو میبینی، اینو که میبینی میگی دیوار، نمیگی دیوارا، تو ذهن خودت میگی چی میفهمی؟ دیوار میفهمی. این میشه معنا. معنا چی رو پیدا میشه؟ اون آگاهیه تو این حالت. بعدی برگر و لاکمن مفصل شرح میدن اون آگاهی خام توی مقوله های ذهنی شما متعین میشه. ببین ممکنه یه آدمی رو شما از قبایل آمازون برداری یه دفعه اینو چشو باز بکنی اینو ببینه بهش بگه صخره، ممکنه اینو ببینه بگه مار. این چیزا رو دارم میگم، سیمه رو، این محل سیمه، اینو بگه مار. شما اینو ببینی میگه چی؟ میگه جای قاب مثلا سیم. این ببین دوتامون آگاهی رو داریم، آگاهی معنی حسیلی، اما آگاهیه قبل از اینکه بگیم منظور تو ذهن خودش بگذره ها، اصلا هیچ هم نگه، فقط اینو مار بفهمه. این میشه معنا. معرفت اونجاییست که این فهمه تبدیل میشه به عرصه اجتماعی، بین الاذهانی پیدا میشه، دیگه همه با همین حرف میزنن، دیگه همه ما به این میگیم چیز. یعنی تو جامعه ما این اون آدمه اشتباه کرده، اما ممکنه ما بریم تو جامعه آمازونی ماها اشتباه کردیم که به این گفتیم قاب سیم، این مار باشه تو جامعه اون. تونستم برسونم؟ خب این کلمات داشته باشید. حالا به زبان مثلا من این حالا بذارید تو شوس و تو برگر لاکمن مفصل‌تر میگیم اینا. من میخوام این سه تا کلمه که داره به کار برده میشه حواستون باشه، این سه تا کلمه بار معنایش مختلفه. غالبا تو این عرصه خیلی خیلی خام متصل به واقعش میشه آگاهی، اونجا که یه تصرف اولیه میشه توش میشه معنا، اونجا که دیگه کاملا بین الاذهانی میشه میشه معرفت. حالا چی داشتم میگفتم؟ نه دیگه، شما آگاهی تو اینجا که من گفتم، شما وقتی که با واقع برخورد میکنی همه چی چی به تعبیر ما علم حضوری داری، فعلا علم حضوری ازش نساختی. حالا اونا که نمیگن، من دارم میخوام از ادبیات خودم برای اونا استفاده کنم. میگم دیگه اون میگه مقام آگاهی که هنوز تو مقوله بندی ها قرار نگرفته، یعنی شما هنوز یه درک خام از این داری، هنوز درکت رو نیومده تو ذهن. و این توضیح منه، وقتی بخوای تو ذهنت بدی مقوله بندیش میکنی، ولی اونا میگن مقوله بندیش نکردی. همین که بخوای بفهم همون دیگه، همین دارم میگم. میگم علم حضوری بخواد بشه علم حصولی، یعنی بره تو ذهن. علم حضوری که تو ذهن نیست.
احسن. نه همین اونم میگم، شما الان کمکشون نکنید، چون معروف اینا علم حضوری اینا فقط تو ذهن میان میشن، یعنی ذهن
زیست جهان نه، زیست جهان حسین میخواد از ذهن بره بیرون. همون نکته من این بود دیگه. حسین حالت دیر اومدی، این واسه فنومن و نومن که گفتم منظورم این بود، بودید یا نبودید این بحث نومن که اصلا حسین میخواد از این فضای دعوای نومن فنومن بره بیرون، زیست جهان دلتای رو میگیره به جای علم حضوری ما. منتها زیست جهان دلتای به شدت اقتضا اجتماعی داره که این اقتضا رو شوت بازش میکنه، ولی حسین نه، حسین دلش میخواد بره تو خود واقع. خب حالا من عرضم این تیکه بود. این اثرگذاری واقعیت بر آگاهی، اثرگذاری بعد اجتماعی بر آگاهی، برای اینا رو گفتم. گفتم حسین دنبال چی بود؟ آگاهی زیست جهانی. اگه ما به آگاهی زیست جهانی برسیم، به تعبیر ما به علم حضوری برسیم، مشکلمون حله. شو چیکار میکنه؟ میاد این زیست جهانه که یه آگاهی داری و کاملا متلاشیش میکنه، میگه ببین چقدر عناصر دیگه تو اینجا مداخله کرد. البته اون دغدغه مداخله که اصلا دغدغه معرفت شناسی نداره، داره بحث اجتماعی خودش پیش میبره. ما از زاویه دغدغه معرفت شناسی ما میگم این کارو این بلا سرش میاره. چیکار کرد؟ توضیح اولش این است که اثرگذاری واقعیت بر آگاهی یعنی چی؟ حالا تو ادبیات اینها یعنی کنش چجوری تبدیل میشه به آگاهی تا بعدم برسه به معرفت. حرف معلومه؟ کنش هاست که میشن معرفت. چجوری کنش میشه معرفت؟ میگه اگه شما کنش شد معرفت، دیگه زیست جهان شما رفت رو هوا. اینو میخواستم بگم. خب ایشون حال توضیحی که میده، توضیحش سنگینی میده، دو تا توضیح داره. من توضیح اولش که ساده تر رو میگم، توضیح دومش رو میذارم برای چند جمله میگم، ولی میذارم درتی اول خواست بگو. ما چون نکته اصلی بحثو می‌خوام بفهمم. اون نکتهش که نسبتاً ساده‌تره، میگه ما کنش‌های چند وضعی داریم. کنش‌های چند وضعی چیه؟ مداومت و تکرار تبدیل به کنش تک وضعی میشه، تبدیل به آگاهی میشه، تبدیل به معرفت میشه. یعنی چی؟ با این مثال ساده میگم. ببینید ساده‌ترینش توی شناخت‌های مهارتیه. رانندگی. اولی که با رانندگی یاد بگیری، باید حواست به فرمان باشه، حواست به دندرم باشه، حواست به کلاژم باشه، کلاژم از ترمز جدا بکنی، بعد این میخوای پادو بذاری کلاژ میذاری رو ترمز قاطی باتی میکنی. بعد بدونی اول کلاژ رو میگیرم، بعد دنده رو جا میندازم، بعد کلاژ رو در حالی که رها میکنم پا رو گاز فشار میدم. 7 8 10 تا آگاهیه. اما یه مدت کلام مثل ما راننده میکنی اصلا نگاه نمیکنی کدوم اول زدی کدوم دوم زدی، همینجور خودکار یعنی گویی یه کار دارم میکنم. رانندگی کنش چند وضعی که 20 تا کار بود، حالا الان رانندگی میکنم، تخمم میشکنم، با بغل دستیم هم حرف میزنم، مغازه ها هم نگاه میکنم. ببین یعنی ما دائما چه کاری داریم میکنیم؟ دائما داریم کنش های چند وضعی رو هی تبدیل میکنیم به کنش واحد، به یه معرفت که این معرفتی داره خودش 20 تا کنشه. رانندگی که الان دارم میگم و میگم آقا من میبلدم رانندگی، من آگاهی فلان آگاهی میگم، فلان آگاهی دارم به رانندگی، من توی رانندگی دارم میکنم، این رانندگی که دارم میکنم در اصل این بوده که من کلاش میگیرم، گاز میگیرم، چی میکنم. 50 تا کنش تبدیل شده به آگاهی. این اون توضیح ساده شه، توضیح پیچیده‌اش شروع کنه انواع معرفت ها، معرفت تجویزی چجوری در میاد، معرفت گزاره چجوری در میاد. اونش من فعلا بی خیال میشم، فقط من نظرم اینجا در حد بحث ما کافیه که بگه این واقعیت چجوری داره آگاهی میسازه. پس ما زیست جهانمون علم حضور ماها نشد دیگه. زیست جهان که حسین دنبالش بود، زیست جهان چی شد؟ یک کنش های متراکمی شد که کنش ها رو هم دیگه انباشت میشه، از دلش آگاهی در میاد. خب میدونم، من گفتم این سادهش بود، اشکالات هست، برای همین خودم میگم خودم که خودش گفته میگم معرفت تجوید. اونا رو بگم، چند جمله بگم گیج بشید. حالا من گفتم ایشون میگه تجربه وابسته بدن، بدنه، یعنی معرفت خصلت شناختی نداره بلکه وابسته به بدنه. خصلت شناختی نداره یعنی معرفت این که شما میگید که یه ادراک گزاره یه خاص اینجور چیزی نیست، بلکه یه کاریست که بدن داره انجام میده. بعد متناسب با کنش ها سه گونه معرفت مطرح میکنه. یکی معرفت متعارف و عادی شدن، معرفت کاربردی، معرفت تجویزی. این تجویزش هم اصلا معنی باید نباید نیستا، من جلوش نشستم بگید معرفت نسخه پیچی. معرفت متعارف عادی شده میگه شما مثلا راه رفتن معرفته، اما این انقدر عادی شده شما فکر کنید فقط کاره. این معرفت عادیشه. معرفت کاربردی میگه شما یه دوره میرید یه کاری انجام میدید، بعدن شما مثلا خوشنویسی، اصلا خوشنویسی نه، نوشتن علم یا معرفت یا کاره. میگه بر خود آدم، من شما میتونید بنویسید. البته این نکته درسته، عمده مثال اینا مثال مهارتیه، فضاشون اینه چون دارن از کنش شروع میکنن. بعد اون سخت تریش که گفتم چیزه، معرفت تجویدی یا نسخه بیچی، شروع میکنه شرح دادن که شما چجوری دارید یک روندی رو که توی جامعه علمی مستقر شده جدا از مهارت ها خودت اینو میگیری و بعد تداومش میدی، که بعد مثلا تو مثال ترجمه پیادش میکنه که شما تو ترجمه چیکار داری میکنی، از توی مثال ترجمه که شما چجوری چی رو میفهمی، اینا چجوری برمیداری میاری اینجا منتقلش میکنی، داره میخواد بگه چجوری ما معرفت ها رو داریم میگیریم، خود معرفت رو هم از طریق کنشی ترجمه کردن که یک کنشه. حالا شرحش میده، خب بله، خب همه کنشه دیگه، اینا همه چه کنش میدونن. ما میگفتم اینا دیگه خیلی مبهم و پیچیده میشه، من الان میخوام ریز
آگاهی رو به این جنسش ولی فکر کردم یک کنش.
خب همون داره شرح میده که این کنشه چجوری داره تبدیل میکنه یه چیزی رو به اسم آگاهی توی شما. میگه کاری به اینا پراگماتیست آخر پیش فرضشون میگه شما همواره کاری انجام میدی از دلش معرفت در میاد. اون حرف مید رو همچنان دارن ادامه میدن،
نه ما کاری انجام میدیم ولی دهنش معرفت،
معرفت یعنی آگاهی ها. حالا از آگاهی به بعدش کار داریم. آگاهی گفتم، این آگاهی و معنا و معرفت گفتم دیگه،
همون آگاهی از جنس کار
باشه. این کارها من گفتم اون مثال اولش به نظرم ساده‌ترین مثاله، کارهای مختلف ما انباش میشه رو هم، این انباشتش تو ذهنم میشه معرفت. الان میگه من رانندگی بلدم، رانندگی یعنی اول کلاژ رو بگیر بعد دنده بزن، توضیحش میدی. این معرفت همون فعالیتی که شما انجام دادی و برای شما یک واحد شد، و شما دیگه داری با رانندگی کردن زندگی میکنی، تو زیست جهان شما رانندگی وارد شده. من فعلا دارم اینا رو خب خیلی دفاع کنم، این نهایت دفاع من اینه. خب نکته دیگری که اینجا خیلی مهمه تو همین بحث اول، میگه همین که معرفت این جمله شما به نحو زندگی نامه ای کسب میشه جهت داره. یعنی چی؟ ببینید معرفت در بستر زندگی کردن من داره شکل میگیره. مثلا شما گفتم مثال کنش تکوزی به چند وزی، به نظرم ساده ترین و لاقل بحث راحت میشه باش پیش برد. شما اگه در نظر بگید همه آگاهی های ما چی هن؟ کنش های چند وزی هن که شدن تکوزی و حالا دیگه من ازش یک آگاهی دارم. خب بس همین همه آگاهی های من، آگاهی منی زیست جهانی ها، آگاهی های من کجا داره شکل میگیره؟ توی فضای زندگی کردنم. پس معرفت ها به نحو زندگی نامه ای شکل میگیرند. خب وقتی به نحو زندگی نامه شکل میگیرن، از این زندگی کردنش داره اثر میگیره. اینجوری که زندگی بکنه خوبه، اینجوری که زندگی بکنه بده، خوب و بدم نمیدونی، خوب و بد اخلاقی ها راحته، زندگیش پیش میره، اصلا اونجا زندگی پیش نمیره، همه عناصر داره جهدهی میکنه به فضای آگاهی او. که از شاهدهای قشنگ که میاره این است که افراد دوقلو چرا تو تحلیل کردنشون با هم فرق دارن. اینا که به لحاظ ژنتیکی یکی در اومدن، این از اول جهان یکسان وارد شدن، میگه علت تفاوتشون همین است که همه معرفتی که اینها دارن به نحو زندگی نامه ای داره شکل میگیره. چون زندگی نامه ای شکل میگیره، معرفتی با معرفت اون متفاوت میشه، ولو که نقطه صفرشون یکیه. معلوم حرف؟ که شما نگاه میکنید یعنی نه.
آنچه که من دلم میخواهد یعنی نه بحث اتفاقاتی
میخواهد، یعنی این جهتدار در مقابل اون فضای بحث ما هاست که معرفت خونساست، به من و شما ربطی نداره، این مقدارش، نه دلخواه اصلا منظور نیست. بعدن حالا توی برگر لاکمن اینو بیشتر میگیم که اصلا توی فضای برگر لاکمن اینو بازش میکنن که فرق داره اینو با ساختگرای افراطی. اینا نمیگن که معرفت رو هر جور ما دلمون خاص میسازیم، میگن معرفت با تعین خاص ساخته میشه، ما به شما شهر میدیم، اما این نیست که دست ما باشه هر جور دلمون خاص، مثلا با اون ایدالیستی که تلقی ما ازشون هست که هر جور شما میخواد اینو بگه، بگه ببینید معرفت این نیستش که صرف در مقابل فضای اصلی، اینا مقابلشون پوزیتیویست هاست، پوزیتیویست ها میگوتن معرفت اینه شما از شی فاصله بگیر، ادراک کن، تمام کن. این اصلا معرفت اینجوری حاصل نمیشه، که معرفت تو زندگی کردن حاصل میشه، تو زندگی کردن حاصل میشه با تأثیراتی که زندگی در روش میذاره، برای همین معرفت ها متفاوت میشه. هر دوش، یعنی گرایش هم تو دل تجربه ها داره شکل میگیره.
گرایش.
نه گرایش نیست، نه اصل بحث خود تجربه هست، نه خود تجربه، میخوام بگم نکتهش این است وقتی دوتا دوقلو متفاوت فکر کردن، یعنی معرفت صرف گرفتن اطلاع از بیرون نیست، چون دوتا دوقلو مثلا دوقلو هایی زدن که نقطه صفرشون یکیه، اینا باید که نقطه صفرشون یکیه، نقطه صفر اولیه شون، نه منظور از صفر یعنی که ژنتیک و ایناشون که دو دنیا وارد شدن یکیه، دو قلوی همسان میگه، اما این دوتا که نقطه صفر یکیشون یکیه، تجربه هایی که دو زندگی دارن میکنن با خاطر که دو نفر هم متفاوته، هم که متفاوت شد استدلال های مختلف میارن، فکر مختلف میکنن، برای همین این چرا اینا مختلف فکر میکنن، جهتگیری اصلا اینجا فعلا کلمه ارزشی نیست، ارزشی یکی از ابعاد جهتگیریه. آره
پس همه تجربه یه
نحوی نه نیست دیگه، چون اصلا همین که میدونه آخه اینا همش نه نه ببینید اون گفتم اون وحدتی که ما اشکال میگیریم دیگه، یعنی خلاصه این الان میره دستشویی، اون یه روب دیگه میره دستشویی، تجربهش مختلف شد، این باباش داره میره بیرون، اون با مامانش میره بیرون، این کلاس میره، این دوستشه، یعنی این تنوعی که داره ایجاد میشه به اقتضای دو نفر بودن موجب میشه تجربه اینا مختلف بشه، وقتی تجربهش مختلف شد وقتی اینا میشن 20 ساله میبینی این یه جور استدلال میکنه، اون یه جور دیگه استدلال میکنه، پس این نشون میده اون وضعیت زندگی نامه این معرفت اینو رقم زد، نه اینکه معرفت چیزی باشه افرادی که ذهن اولشون یکسان باشه خارج ببینن بردارن چیز کنن، این میخواد اینو بگه، میخواد بگه نکته بحث این است که ببین زیست جهان شما چقدر در سیلانه، گفتم نقطه مقابل حرف ما که میگه اون علم و حضوری ثباته، میخوام بگه نه زیشان هم اینجوری داره عوض میشه. خب این تیکه اثرگذاری خود واقعیت به این معنا بر آگاهی، واقعیت معنی همین کنش، اما تاثیرگذاری بعد اجتماعی بر آگاهی این است که ما خلاصه معرفتمون به شدت همین دیگه داریم، معرفت کلمه آگاهی نمیگم، میگم مثلا معرفت داره از جامعه اثر میگیره، دو تا شهر ایشون میده، یه شهرش با زبانه، یه شهرش بدون زبان، خیلی خلاصه میگم اینا رو فکر کنم معلوم باشه. ببینید شما جایی که زبان باشه که به شدت تحت تاثیر جامعه داری میری جلو، شما کلماتی که مطالبی که فهمیدی از کتاب هات، این کتاب ها با ادبیات خاصی ذهن شما رو تو جهت خاصی شکل دادن، شما زبان فارسی زندگی میکردید، اطلاعاتی درباره مثلا خدا و پیامبر و اینا مثلا بهتون گفتن، اون یکی مارکسیست بوده، زبان دیگه‌ای داشته، اطلاع دیگه داده، این با اینا داره شکل می‌گیره، این که خیلی واضحه. توی حتی تجارب شخصی، تو تجارب شخصی چی کار داره میکنه؟ چرا ما دیگه توی تجارب شخصیمون به شدت تحت تاثیر جامعه ایم؟ به خاطر اینکه شما همین اون دوباره باید به یه معنا به زبان برمیگرده، به خاطر اینکه همین که ادراک میکنی، به تعبیری که حالا تو جلسه بعد میگیم، از آگاهی به معنا منتقل میشی، به تعبیر ما از علم حضوری به علم حصولی منتقل میشی، مقوله بندیات از زبان میگیری. شما هم که میخواید بفهمی اینو دیوار تو این زبان بودی که گفته به این دیوار، برای همین شما در واقع اساساً بعد اجتماعی مرتب داره آگاهی شما رو قالب میگیره. اینجا داشت اصل آگاهی شما رو رقم میزد تو اولی، اینجا داره یه قالبش هم میگیره. برای این معرفت به شدت پدیده اجتماعی است. خب بعد حالا شروع میکنه بررسی سازوکار کسب معرفت که اونش دیگه مقداری خیلی مغلق میشه، اونو صرف نظر میکنم. آخرین نکتهش که دیگه بحثو برسونم چیز، یه نکته خیلی مهمی، اونم این که ایشون میگه که حواستون باشه، اینجا دیگه کاملا بحث دیگه، تا اینجاش بحث خیلی فلسفی بود، اینجا بعد دیگه بحث کاملا ثمره جامعه شناسی پیدا میکنه. میگه ذخیره معرفتی اجتماعی، این بعدا تو بحث جامعه شناسی خیلی کاربرد داره، غیر از ذخیره معرفتی تک تک افراده. ما تلقیمون اینه که میگیم آقا اونی معرفت هایی که تو جامعه مستقر شده این جامعه این باور داره، یعنی اونی که تو ذهن من هست و ذهن شما هست و ذهن شما هست بذاری رو هم دیگه میشه این. ایشون میگه نه، اصلا جامعه کجا داره جامعه میشه؟ جامعه اقتضاش این است که ذخیره معرفتی اجتماعی بیشتر از ذخیره معرفتی تک تک افراده. چرا بیشتره؟ دو گونه تو فضایشون دو تا دلیل میتونیم در بیاریم. یکی این که ساختارهای نهادی اونو نمایندگی، البته دو تا دلیل من کردم، دو تا شاید یک دلیل باشه، ساختارهای نهادی این معرفت ذخیره معرفت اجتماعی رو داره نمایندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی ببینید، شما بخوای یا نخوای توی جامعه میخوای با کسی رابطه داشته باشی، میری تو فضای ازدواج. ازدواج هم میشه عقد خوندن، عقد خوندن هم میشه مراسم گرفتن، مراسم گرفتن. این نهادها اند که دارن شما رو میکنن. شما دلت نمیخواد، حالا من داخل بندم، انقدر این شدیده که اونام که دلشون نمیخواد بیان ازدواج سفید میکنن. یعنی دوباره این کلمه ازدواجه، این نهاد ازدواجه داره خودشو برای این آدم تحمیل میکنه. این نمیخواد برسه سراغ نهاد ازدواج، دوباره میره سراغ نهاد ازدواج. نهادها اند که دارن این معرفت رو پیش میبرن. من گفتم دوتا، حالا شاید دومش همین اولیه باشه، شهر بهتر به نظرم شاید همین، نگم دوتا، من دلیل دومی که میخواستم بگم اینه که میگه که شما توجه کنید به چیز دانشهای ندانسته، چی بود اصطلاحش، عامل ندانستن در همه جوامع. ببینید شما میگید آقا آیا دانشگاه یعنی مجموعه ذخیره معرفتی دانشجویان و اساتید و کارمندان؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا شما یه قانونی تو دانشگاه نمیدونید، هی از هم میپرسید، آخر هم میدید آیین‌نامه پیدا میکنید پیداش میکنید، یا لازمه یه آیین‌نامه رو در میارید. پس دانشگاه چیزی بیشتر از کارمند، ذهن کار دانشگاه چیه؟ دانشگاه یعنی اون چیزهایی که تو ذهن من و شما و این آقای کارمند داخل دانشگاه اینا هست، یا دانشگاه یه چیزی شده، اون نهادی شده که این نهاد گزاره‌های توش هست که این گزاره‌ها رو نه من میدونم، نه کارمنده میدونه، نه استاد، نه دانشجو میدونه. تونستم برسونم منظورو؟ بخوام که پس در واقع ما ذخیره معرفت اجتماعی داره ایجاد میشه که این ذخیره معرفت اجتماعی بیشتر از ذخیره معرفت چیزه. این حرف یه مقداری شبیه میشه به اون بحثی که بعدا فرانکفورتی‌ها میان بحث تراژدی فرهنگ رو مطرح میکنن، که فرهنگ ذهنی و فرهنگ تو زیمل، فکر کنم اصلش تو زیمل بود، تراژدی فرهنگ خونده دیگه، تو زیمل بود دیگه، که فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی فاصله میگیره، فرهنگ ذهنی افراد مثلا تو جامعه پیشرفته، فرهنگ ذهنی افراد، فرهنگ عینی اون میگه فرهنگ محصول فرهنگ‌های ذهنیه، اما دائما این تولید میشه، افراد هر کسی مقدار خودش بهره میبره، چون خیلی داره تولید میشه همه افراد از فرهنگ عینی دارن عقب میافتن. بعد اون تراژدی فرهنگ پیش میاد. البته تو فضای زیمل این فرهنگ عینی مجموعه این فرهنگا، تو اینجا میتونیم بگیم توی مثلا شوت این باز تولیدی که شده و خیلی ها مردن، عملا یه چیزی مونده تو جامعه که کسی نیست که تو ذهنش این باشه. خب الان بین این دو تا جمع کنی اینجوری حرف بزنی. خب
جامعه
اینجا اون وقت بعد تو بحث اجتماعی خیلی موثر میشه دیگه، که گفتم مثلا تراژدی فرهنگ رو در میاره. شو تو بحث جامعه شناسی که میخوای بکنی دیگه نباید بری سراغ فقط تک تک ذخیره ذهنی افراد، بعد بری سراغ ذخیره معرفت اجتماعی که جامعه شناسی مهمه، که اینها لزوما ممکنه تو ذهن افراد نباشه. بعد چی نهاد در اومده؟ بعد مثلا حالا ما هم ایشون نهاد رو محور بحث قرار داده، حالا لااقل من الان چیز دیگه تو ذهنم نیست که بعد این نهادها، نه این من به نظرم تو تحلیل اجتماعی خیلی به درد میخوره، که این نهادها به بقای خود، یعنی مثلا برداشت من این است که این حرف خیلی قشنگ معنای قفس آهنین وبر رو برای ما واضح میکنه که چرا نهادها دست ما رو میبنده. گویی نهاد به حیات خودش ادامه میده، ولی ما میخوایم باش بغل سازمان روحانیت هزاران مشکل داره و با مشکلات خودش ادامه میده و همه ما کمک میکنیم مشکلات بماند، نمیتونیم رفعش کنیم. چرا؟ چون ذخیره معرفت اجتماعی بیشتری است که ذخیره معرفت فردی ما رفته بالا. همه ما داریم با اون ذخیره معرفت اجتماعی خودمون منطبق میکنیم، بده که ما بریم اون رو عوضش کنیم. این گفتم این تو فضای تحلیلش، اینو دیگه من گفتم، اینو دیگه حرف ایشون نیست. یعنی غیر از اون، یعنی شما انتظار نشته باش که وقتی میخوایم بگیم ذخیره معرفت اجتماعی بریم خیلی عامیانه‌ش میشه بریم ذهن تک تک افرادو بخونیم بدونیم معرفت اجتماعی چیه. نه، ذخیره معرفت اجتماعی شما خیلی بیشتر از این هاست، باید جوری دیگه بس بریم. حالا من اینا رو دیگه من ثمره گرفتم ازش، فعلا تو حرف شوت ایناش نبود، آره هم گفتم بیشتر، یعنی اونا هست یه چیز دیگه هم هست، منظورم این بود از بیشتر. حالا کلمه ایشون بیشتر اینا
با هم ترکیب شده، این چیزی ساخته غیر از این هست، ممکنه
حالا بحث بیشتری هم نباشه. ترکیب اون عبارت خودش چی بود؟ بذار من الان خیلی تحمیل نکنم برش.
ترکیب از بالا قائل برای این معرفت
کی؟
این ذات قائل؟
نه نه، ذات که اصلا قائل نیست، نو به شدت
خارج از
ببینید ذخیره معرفت اجتماعی مجموعه ای از ذخیره های معرفت ذهنی نیست. از ذخیره معرفت اجتماعی به هیچ وجه حاصل جمع یا مجموعه ذخیره معرفت ذهنی نیست. صفحه 225. دلیلش این است که ساختار نهادی ذخیره معرفت اجتماعی را نمایندگی می‌کند بدون آنکه تعیین کننده آن باشد. معرفت کشیش از معرفت نانواها و معرفت مردان از معرفت زنان متفاوت است، چرا که معرفتشان با ساختار نهادی که در آن مشغولند تناسب دارند. این حرف اول بود، به همین دلیل نظم هر جامعه ارتباط نزدیکی با ساختاره. اینجا گفتم که کاملا بحث جامعه شناسی میشه. نظم هر جامعه ارتباط نزدیکی با ساختار ذخیره معرفتی اجتماعی آن جامعه دارد. در ضمن نهادهای اجتماعی بیش از هر مؤسسه دیگری مسئول انتقال معرفت خواستند. چرا پزشکی دوام پیدا میکنه؟ چرا علم پزشکی توسط نهاد پزشکی داره دوام پیدا میکنه؟ که این عناصر اینجوری دسته‌بندی میکنه، همه خودشون ملزم به اون میکنن ولی که ذات اشکال هم دارن. اون اینها رو متعین کرده، اون نهاده اینا رو داره رقم میزنه، نه اینکه
این کجا
چیه. اینو اینو بعدش ذات وارد بشه توی فضای بگر لاکمن پاسو شما میدن که اون برساخت ماست دیگه، برساخت دیگه، دیگه از بزده بالاتر
میشه مگه؟
آره دیگه همه بلاس فلسفی ما نمیشه. آقا من قبول دارم اشکال خود منم دارم، ولی فعلا دارم حرف اینا رو میگم.
نمیتونه از
هان
ما
مجموعه
بیشتر
بشه، چون به حال ما هایی میگه. من به نظرم آدم بخواد حرف رو بفهمه باید خیلی تو این فضای تفکیک نومن و فنومن پیش بره. یعنی وقتی که شما دارید اینجوری فکر میکنید بین الاذهانیه یه چیزیه، اما شما بگید ذات، اینا به شدت شما مخالفت میکنه. ولی ظاهرا آدم نمیتونه از ذات فرار کنه تو این بحث. یعنی اشکال خود منم تو ذهنم هست، ولی حالا خب آقا این دیگه بحث شوت. و السلام علیکم و رحمت الله. یه زودتر تموم کنم نفس بگیرم. آقا راست میگه، آقا راست اگه حال داری نم وارد بحث چیدم بشم ها. آقا قیافه شوار کرد.